بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و تحیات خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب امروز به توفیق الهی آخرین بخش سوره یاسین رو از آیه 62 آغاز میکنیم. خب طبق معمول بر اینکه ارتباط بخش‌های مختلف سوره مقداری روشن بشه، این دوتا آیه انتهایی دفعه گذشته رو میخونم که موضوع به یادتون بیاد و دنبالش رو بتونین بهتر پیگیری بکنیم. از آیه 60 یادآوری میکنم که میفرماید علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این در واقع یک سوالی است که در روز رستاخیز آفریدگار ما از هر انسانی میکنه. علم اعهد الیکم، آیا من با شما عهد نبسته بودم؟ یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، نسل انسان، نسل آدم، الله تعبد و شیطان، این که شیطان رو عبادت نکنید، انه لکم عدو مبین، که او برای شما دشمن آشکاری است. این عهد همینطور که عرض کردم دفعه گذشته عهد عقلی، خداوند سندی با کسی رد و بدل نکرده، ما چیزی رو امضا نکردیم، هیچ کسی هم به خاطرش نمیاد عهدی با خدا بسته باشه. ولی عرض کردم همینطور که وقتی به سن بلوغ یک جوانی میرسه، انتظارات والدین به کلی متحول میشه از او، طبیعتاً با همون چشمی که به دوران خردسالی و نوجوانی نگاه میکردن به اون چشم دیگه نگاه نمیکنند و از او انتظارات به مراتب بیشتری هست. این یک در واقع پیمان و عهد عقل و شناخت و تمیز بد از خوب هست. عبادت هم توضیح دادم که نه به معنای پرستشه، لا تعبد و شیطان، کسی که شیطان رو عبادت نمیکنه، شیطان پرستی حداقل در اون موقع نبوده. حالا اونایی هم که مدعیان که شیطان پرستن، آداب و مراسمی در پرستش شیطان ندارن که صبح تا شب بخوان مثلا مثل باورمندان بعدیان مراسمی رو در برابر شیطان مثلا یا مجسمه شیطان بخوان اجرا بکنن. تعبد توضیح دادم که عبد طریق یعنی جاده سازی، طریق معبد یعنی جاده ای که هموار شده و حالا اتومبیل راحت میتونه در اون جاده جلو بره. از اون کوهستانی بودن، سنگلاخ بودن، تبدیل به یه جاده هموار شده. در واقع میخواد بگه که دلتونو در برابر وسوسه های شیطانی رام نکنید، تسلیم تمنیات نفس خودتون نباشید، به راحتی به هر تحریکی دل نبندین، اسیر نشین، وابسته نشین به کارهای شیطانی. چرا؟ بران که انه لکم عدو مبین، او یک دشمن آشکاری است بر شما. حالا البته شیطان به خاطر اینکه حاضر نشد در برابر آدم تسلیم باشه، تمکین بکنه، در خدمت رشد و کمال او باشه، یک نوع دشمنی تلقی میشه. ولی به طور کلی شیطان نماد منیت هاست، استکبار در واقع، همیت. بنابراین رفتن دنبال خودمحوری، خودخواهی، تنگ نظری ها، این کاریست شیطانی. در قرآن هست میفرماید انما الخمر مخمرات یعنی مشروبات و المیسر و الازلام قمار و همه این امثال این مشغولیت ها رجسون من عمل شیطان، من عمل شیطان، اینا عمل شیطانیه در واقع، اینا بین شما اختلاف میندازه، دشمنی میندازه. معمولا خب اون کسی که در قمار میوازه که علاقمند و شیفته یه اون کسی که برده نمیشه دیگه، یا خیلی ها در از خود بی خود شدن، مست شدن، مرتکب کارهای میشن که هرگز با حالت تسلط بر نفسشون اون کارها رو نمیکنن. برحال این دشمنی شیطانه. و ان اعبدونی، فقط نسبت به من تعبد داشته باشید. خدا رو که ما ذاتش رو نمیشناسیم، چگونه تعبد داشته باشیم به او؟ یعنی نسبت به صفات الهی. اگه خداوند علیمه، دلتون خواستار و پیجوی علم باشه. اگه حکیم دنبال حکمت برید، اگه غفور شما ببخشید، اگه رحمان و رحیم شما دلسوز باشید، رحمت داشته باشید بر دیگری و الی آخر صدها اسم خدا که از اسماء الحسنا در واقع محسوب میشه. و ان بدونی هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیم. صراط معمولا به شاهراه، راه اصلی میگن، مستقیم ترین راهه. صراط مستقیم در واقع همون صراط توحیدیه که هیچ عامل و انگیزه‌ای غیر از قوانین آفریدگارمون در زندگی وارد نشده، دخالت اونها رو ندیم. اینه در واقع صراط مستقیم. این دعای انتهای آیات جلسه قبل بود که حالا دنبالش رو پی میگیریم. آیات این دفعه یک سلسله برهانهایی رو مطرح میکنه که اگر به این برهانها توجه بشه این مسیر راحت تر طی میشه. اولینش، برهان اول، برهان عبرتگیریه. یعنی شما میتونستین خیلی راحت عبرت بگیرید از پیشینیان. میگن گذشته چراغ راه آینده است. یک بار اشاره کردم در یکی از عرایزم که حضرت علی میفرمایند که من گرچه عمر زیادی نکردم ولی چون از گذشته سعی کردم عبرت بگیرم انگار از زمان آدم زندگی میکردم. یعنی اینی که آدم توجه به تجربیات نسل‌های گذشته‌ام داشته باشه، لازم نباشه همه چی رو خودش تجربه کنه تا نیک دریابه. آدم میتونه نگاه بکنه که خب در طول تاریخ چه اتفاقاتی افتاده. اینی که در قرآن 7 بار گفته که سیر بکنید در زمین. حالا اون موقع که کتاب و کتابخونه در 1400 سال پیش عربستان نبوده، باید آدم میرفته تا میدیده. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. سرانجام نسل‌های پیش از خودتون رو برین ببینین به کجا رسیدن اینا. 7 بارم گفته آخه چرا سیر نمی کنید؟ حالا امروز باید گفت چرا کتاب نمی خونید؟ چرا مستندها رو نمی بینید؟ چرا به تاریخ اقوام گذشته نمی پردازید ببینید که خب اونا چه کارهایی کردن، به کجا رسیدن؟ اولین آیه راجع به همین تجربه تاریخی عبرتگیریه. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. لقد اضل منکم، شیطان از شما، از جمع شما، جبل مثل همون جباله، جبال یعنی کوه، از چشم و دل اعراب کوه نماد عظمت و بزرگی بوده دیگه. اونا که جاده نبوده که بیرون از مدینه و مکه و اینها برن، خیلی سخت بوده، پای پیاده یا با شتر باید میرفتن اون سهاری سوزان، و معمولا میشده که یه اکثریتی تمام عمرشون رو در اون قبیله خودشون باشن، بنابراین دوروبرشون که نگاه میکردن نماد عظمت همون کوها بوده. جبلن به انبوه جمعیت میگن، یعنی میلیون ها نفر یا میلیارد ها نفر در طول تاریخ شیطان فریب داده اینا، به راه های شیطنت آمیز اینها رفتن. جبلن کثیرن، انبوه بسیاری از شما رو فریب داده. افلم تکونو تعقلون، تکونو استمرار رو نشون میده، فعل کانه هم در گذشته و هم حال و هم آینده است. افلم تکونو تعقلون، اگه میگفت افلم تعقلون یعنی آیا تعقل نمی کنید، تکونو تعقلون چون این سوالو در روز رستاخیز از انسانها میپرسن، آیا بر مدت عمرتون در این حالا 50 سال، 70 سال، 100 سالی که مثلا زندگی کردین هرگز تعقل نمی کردید؟ تعقل رو معمولا اندیشه ترجمه میکنن، ولی خب این خیلی دقیق نیست. عقل، دفعات گذشتم عرض کردم، عقل محصول تفکر در پدیده هاست و همچنین تجربه. ما وقتی که تفکر میکنیم در پدیده های پیرامونی خودمون یا مسائل مشابه به علم میرسیم، یعنی محصول و نتیجه تفکر علمه. حالا استفاده از علم بهش میگن تعقل، یعنی این چیزی که آموختی یا تجربه کردی خودت چرا ازش استفاده نمی کنی؟ ممکنه یک پزشکی بهتر از همه آثار مشروبات الکلی رو روی مغز و عضاب و جواره بهتر از همه بدونه، ولی کنترل بر خودش نداشته باشه که مثلا سیگار نکشه، یا مشروب نخوره. خب این نشون میده که عقلشو به کار نبسته. یعنی عقل میشه از اون چی که به صورت علمی درک کردی، دریافت کردی یا تجربه کردی، خب به کار ببند، عمل بکن اون رو. افلم تکونو تعقلون، یعنی شما نگاه عبرت آمیز نکردید به امتهای دیگه، به انسانهای دیگه که چقدر دنبال این فسخ و فجور رفتن، دنبال هوس بازی رفتن، به کجا رسیدن؟ آیا غیر از اینی که به خاک سیاه نشونده شدن، به چه سرنوشتی دوچار شدن؟ همیشه که آدم جوان نیست، برخوردار از سلامت نیست، آخرش به کجا رسیدن؟ چی شدن؟ مستبدینی که این همه ثروت انباشتن، این همه قدرت خودشون رو به کار بردن، ملت‌ها رو در واقع به کشتار کشته، میلیون‌ها نفر رو امثال استالین ها کشتن، آخر به کجا رسید؟ چی شد؟ داره در واقع از این برهان عبرتگیری در این آیه استفاده میکنه. خب حالا شما یک عمر عبرت نگرفتید، خودتون رو مثل کپک سرتون رو زیر برف کردید، نگاه نکردید به اطراف خودتون. خب هازهی جهنم التی کنتم تو ادون، این همون دوزخی است که بیم داده می شدید. کنتم تو ادونم باز استمرارش رو نشون میده، یعنی در مدت زندگیتون، در یک عمرانه ای، شما مورد این هشدارها واقع شده بودید در 70-80 سالی که عمر کردید. خب پس اینم نتیجه عملتونه، کسی شما رو به دوزخ نمیبره، این دوزخ اعمالتونه، در واقع خودتون عاملش شدید. اصلاح الیوم، به آن درایید، یعنی در واقع هر کسی به اونچه که کسب کرده، میگن هر چی بکاری همونو درو میکنی، خب همین رفتار خودتو، عمل کرده خودتو باید درو بکنی، این همون محصول زندگیته. اصلاح الیوم، الیوم یعنی امروز، یعنی روز قیامت آخرت. به ما کنتم تکفرون، به خاطر اون کفر، یعنی نادیده گرفتنی که مستمرن. حالا یه وقت هست که یک کسی یه مدت محدودی در یک راه خلاف و خطا و خیانتی رفته، ولی خب عبرت میگیره، توجه میکنه، برمیگرده. راه توبه مادام بازه برای هر کسی تا پایان عمرش. ولی تو این سه تا آیه ببینید، افلم تکونو تعقلون، آیه بعدیش کنتم تو ادون، اینجا هم کنتم تکفرون، بازم ادامه داره. آیه بعدیش هم میگه کانو یکسبون. در واقع میخواد کارنامه یک عمر رو مطرح کنه. تو تمام مدت دنبال این انکارها بودی. به ما کنتم تکفرون، کفرم، اینم عرض کردم قبلا، به ابر اعراب میگن کافر، چون جلو خورشید رو میگیره. شما هم جلوی خورشید رحمت رو، خورشید در واقع ربوبیت رو گرفتین، نه اینکه خودتون مثلا اعتقاد نداشتید. معنای کفر خیلی بیش از اون چیزیست که امروز ما فکر میکنیم. ما امروز هر کسی رو که مثلا اهل عبادت نباشه و خداپرستی نباشه میگیم کافره. ممکنه خب بهش نرسیده، آگاهی پیدا نکرده، یا حقیقتی رو نمیخواد بپوشونه، به اون چه که فهمیده ناخودآگاه، حالا تحت تعلیم پدر و مادر، جامعه، به اون داره عمل میکنه. ولی آدم بدجنسی نیست، لا ادری هستن، اگناستن مثلا، اعتقادی نداره، ولی چیزی رو نپوشونده، قصدی نداره. اگر آگاهی داشت خب اون عمل میکرد. خیلی آگاهی ندارن ولی به فطرتشون عمل میکنن، چه بسا بهتر از خیلی ها که اعتقادم دارن عمل بکنن. ولی کفر یه معنی است که آگاهانه یک حقیقتی رو کسی به خاطر منافع شخصی خودش میخواد بپوشونه. اصلاح الیوم به ما کنتم تکفرون. خب این سه تا آیه در واقع نتیجه عدم عبرتگیری است که چگونه دامن شما رو هم همونها خواهد گرفت. بنابراین کفر و انکار و پوشوندن و مانع ایمان آزاد دیگران شدن، این عواقب رو داره. آیه بعدیش برهان دیگه ای رو مطرح میکنه، برهان بقای اعمال، ثبت و ضبط اعمال، که هیچ چیزی از بین نمیره. آدم ناخودآگاه فکر میکنه که آخه من در طول عمرم چه حرفایی زدم، چه شیطنت هایی کردم، چه دلهایی رو سوزوندم، کی دید، کی شنید تو خاطر، نه که خود آدم از خاطرش میره، فکر میکنه که آخه از کجا این الان 7 میلیارد جمعیت رو کره زمینه، چطور خدا کوچکترین حرف و حرکت هر کسی رو ثبت و ضبط کرده. این آیه در واقع این بحران، برهان بقای اعمال رو داره، میگه الیوم نختم علی افواههم، امروز بر دهانهاشون مهر خاتمه زده شده، میگه ختم پرونده، ختم جلسه دادگاه، یعنی دیگه تمام شد دیگه، یعنی امروز نیازی نیست که از کسی بپرسن. حالا تو دادگاه‌های دنیایی بالاخره قاضی از آدم میپرسه خب چی کار کردی، چرا این کارو کردی، آدم باید توضیح بده، بر اساس توضیحاتی که میده خب رأی صادر میشه علیه آدم. اگه خیلی زرنگ باشه بتونه پشت هم‌اندازی بکنه، یک استدلالای سرهم بکنه، ممکنه که خب موثر باشه در اون حکمی که باید بگیره، ولی اونجا لازم نیست کسی حرف بزنه. و تکلمنا ایدیهم، دستانشون با ما تکلم خواهد کرد، و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون، و پاهاشون به اونچه که کسب کردن، یعنی در مسیری که رفتن، در راهی که رفتن، شهادت خواهد داد. آیا دستان ما به سخن در میان اینطوری که ما داریم حرف میزنیم، یا پاهامون شهادت میده، یا بحث به گونه دیگه است؟ ببینید، برای یک گیاهشناس یک درخت صحبت میکنه، وقتی نگاه میکنه این لایه های مختلف رو میبینه، میفهمه که مثلا این درخت مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال، یا بعضی از درخت ها چند هزار سال عمر کنن، و از این لایه هایی که یک سطح مقطع درخت داره اگه قطع کرده باشن، میتونه بفهمه چه سالهایی خوب آبیاری شده، این بزرگ چیستره، زخامتش بیشتره، چه سالهایی در جنگل آتش سوزی شده، آثار اون هست روی این درخت. بنابراین هر چقدر علم و دانش یک گیاهشناس بالاتر رفته باشه، بهتر میتونه با یک درخت محاوره بکنه، از درخت حرف بکشه بیرون که برو چه گذشته. به خصوص در بعضی از موزه های امریکا یا در جاهای دیگه، تنه درختی رو مثلا فرض کنید 2000 ساله رو، من یکیشو خودم دیدم که حتی تولد عیسی مسیح رو نوشته بود در مثلا این لایه بوده، یعنی از خیلی تحولات تاریخی آدم میتونه اگر علمش رو داشته باشه درس بگیره. یا قدیم گرامافون بود، یه سوزنی حرکت میکرد در روی یک صفحه‌ای، خب یک صدایی از اون در میامد، یه موسیقی، یعنی پس ارتعاشات میتونه تأثیر بذاره. حالا اگه کسی یه دستگاهی داشته باشه میتونه از روی سنگ دیوار سخنان کسانی رو که از اونجا عبور کردن اینا رو بازگو بکنه. پس همه اینا بستگی داره به ابزاری که آدم بتونه این اطلاعات رو بگیره. پس همونطوری که درخت میتونه با آدم این چنین سخن بگه، گذشته رو ازش آدم در بیاره، بالاخره همون خدایی که این سلول‌های ما رو ساخته، همه وجودمون رو آفریده، او سازنده اصلیه. میگه شما فکر میکنید که این اطلاعات از کجا جمع میشه؟ همون کسی که شما رو آفریده، یعنی این سیستم بدن ما رو، تمام اجزای وجودیمون رو، این ژن‌هامون رو او برنامه ریزی کرده. چطور ممکنه که او نتونه و ندونه که این چه گذشته برش؟ تمام سلولای چشممون بر اونچه که دیده، گوشمون بر اونچه که شنیده. منظور از تکلم الزاماً این ارتعاشات صوتی نیست. ما وقتی حرفی میزنیم، در واقع حنجرمون با اون هوایی که بیرون میده، تارهای صوتی وقتی که به لرزش در میان، بعد لبمون، دوتا لبمون و زبانمون در اونچه که میگیم نقش ایفا میکنن دیگه. اگه که دوتا لبشو ببنده نمیتونه حرف بزنه. خب در واقع ما به یه ترتیبی داریم ارتعاشاتی در هوا به وجود میاریم، گوش طرف مقابل این ارتعاشات رو میگیره، منتقل میکنه به استخوانای سندانی، چکشی و رکابی و نمیدونم سندانی، اون به قسمت داخلی گوش که مایه گوش هست، اونم به قسمت درونی، اونم تبدیل به یک جریانات الکتریکی میشه، به مغز میره، مغز تفسیر میکنه که صدای کی رو شنیدی. این در واقع تکلمه. آیا فقط ارتعاش به گونه ایست که ما فقط حرف میزنیم، یا هر نوع ارتعاشاتی که تو طبیعت قابل ثبت و ضبطه، اونم از طریق کسی که این سیستم رو آفریده؟ بنابراین دست ها اگه تو گوش کسی زده باشیم، همه اینا، اون کسی که ساخته این سلولای دست و پوست دست و، میتونه همه اینا رو در واقع با اون ارتعاشاتی که به وجود آمده اینا رو ثبت و ضبط بکنه. و همچنین پاها به ما کانو یک سبون، کانو هم استمرار رو نشون میده. این چهار تا آیه پشت سر هم این فعل کانه که دلالت بر استمرار میکنه دائما تکرار میشه. در یکی از آیات قرآن سوره ملک میفرماید میخواد شما صداتون رو سری در گوشی با کسی حرف بزنین، اوج حروبهی یا علنی با صدای بلند. خدا علیمه به ذات صدوره، همه چی که نیاتتون رو او میخونه. میگه علای علم، چطور ممکنه که فکر کنی خدا نمیدونه؟ من خلق، اون که شما رو آفریده، و هو اللطیف الخبیر، خدا بر جزئیات خبره است. خبیر یعنی مطلق آگاهی، خبر داره. شبیه این آیه مکرری در قرآن هست که همه چی رو خدا میدونه. در جایی از نصایح لقمان به پسرش میفرماید یا بنیه انها انتکو مثقال ذره مثقال حبه، اگه به اندازه سنگینه یه حبه خردلی باشه، فتکن فی صخره، اگه میخواد در دل کوه باشه، اوف سماوات، در آسمان ها رفته باشه، یعت به الله به الله، این خدا به حساب میاره، میدونه. برای اینکه خداوند لطیف و خبیره. لطیف به معنای جزنگره و خبر داره. پس این برهان دوم برهان اطلاعاته که اینفورمیشن، هیچ چیزی از بین نمیره، همه چیز تو دنیا حساب و کتاب داره. آیه بعدیش برهان مالکیت وجودیه. در واقع اعضا و جوارح ما فکر میکنیم که یه خدایی هست، ما خودمون هستیم، یعنی در واقع مثل انسان ها که اون فلان شخصه، منم فلان شخص هستم. در واقع ما در مقابل خدا چیزی نیستیم، هرچی هست او در وجود ما داره میگردونه. معمولا کسانی که نماز میخونن وقتی بلند میشن از رکوع از سجود میگن به حول الله و قوتهی اقوم و اقود، این تحول خداییه که در ماهیچه های من مفاصل من قرار داده، و قوتی، این انرژی است که او در واقع به اندام های من رسونده که میتونم بلند شم و بنشینم. در قرآن هست میفرماد و ما رمیت از رمیت، آنگاه که تو تیر انداختید، حالا تیر و کمان گذشت زمان گذشته میگه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا بود که تیر انداخت. یعنی در واقع اون چی هم که تو انجام میدی تو نظام خداست، همه این قدرت و توانایی و تحولات رو او عطا کرده. حالا در واقع تو این آیه میگه ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم، ما اگر بخوایم، تمسنا محو کردن، علی اعینهم یعنی این چشمو کی داده به تو؟ اگر در واقع تو با چشمت میبینه، در یکی از سوره های کوچیک قرآن میگه یقول اهلک تو مالا لبدا، من مال فراوان اونطوری که دلم خواست خرج کردم، تلف کردم. ایحسب ان لم یره احد، فکر میکنه احدی او رو ندیده؟ این دنیا حساب و کتاب نداره؟ الم نجعل له عینین، مگه این دو چشم ما به او ندادیم؟ و لسانا و شفتین، این زبان و دو لبو که باهاش داره سخن میگه، مگه ما ندادیم؟ پس هم چشم ما دادیم، هم این سخن گفتنشون ما دادیم. حالا اینجا میگه ما اگه مشیتمون غیر از این بود، هر کسی کار خلاف و خطایی میکرد، خب محو میکردیم چشمشو، یعنی این بینایی رو ازش میگرفتیم. فاستبق الصراط فانا یبصرون، حالا تو این راه دزدی و سوء استفاده و جنایت و ظلم به مردم بشتابه، سبقت بگیرین از هم، چهار نل بتازین در زورگویی، در استبداد، در دیکتاتوری. فانا یبصرون، چطور میتونین ببینین؟ یعنی این بیناییتون رو، همه اینا رو خدا داده. یعنی در واقع ما اگرم کار خوبی توفیق پیدا بکنیم انجام بدیم، این به توفیق الهیه، او در واقع همه چیه، ما دل ما هم در اختیار اونه، در ملک بی حساب خداست در واقع. خب ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم، اگه ما میخواستیم، خدا البته نخواسته، میگه تو یه عمر فرصت داری، اگر در طول مدت عمرت خدا رو هم انکار کردی، تبلیغات ضد خدایی هم کردی، خدا نانتو نمیگیره، نعمتو از تو دریغ نمیداره. یک عمر هر کسی فرصت داره تا خودشو بتونه بسازه. بنابراین میگه اگه غیر از این بود ما میخواستیم که ریاکشن عکس العمل نشون بدیم نسبت به عمل تو، خب مسخت میکردیم. مسخ یعنی تغییر حالت. فرض کنی آدم فلج بشه مثلا، نتونه جایی بره، نتونه برگرده. لمسخناهم علی مکانتهم. مکانتهم یعنی اون تمکن، اون قدرت، سیطره، صدفتی که داره، بیابروی که داره. تمکن اون حالتی است که آدم به مکانهای مختلف بتونه بره، در یه جا متوقف نیست، میتونه خیلی بیابرو داره. در واقع ما تو همون میدان در واقع شیطنتهاش او رو مسخ میکردیم که همونجا متوقف بشه، نتونه بره. یه سکته ای، یه نمیدونم فلجی. فمستتا او مزین ولا یرجعون. نمیتونست دیگه بگذرونه اون برنامه رو، یعنی انجام بده اون عمل رو، نه برگرده. خیلی وقتا هست آدم تو یه قسمتی از یه راه خلافی رو میره، ولی خب بالاخره میفهمه، پشیمون میشه، برمیگرده. نه اصلا دیگه راه بازگشت هم نداره، نه راه ادامه است نه راه بازگشت. میگه اگه ما مشیتمون میخواستیم خب این کار میکردیم، ولی نکردیم. نه قدرت سخن گفتن از تو میگیریم، نه نور چشم تو زائل میکنیم، محو میکنیم، نه تو رو مسخت میکنیم. تو یه عمر فرصت داری، چرا توجه نمیکنی که خدا غایب نیست؟ اگر عکس العمل نشون نمیده به خاطر همون قانونی که گذاشته مهل الکافرین امهل هم رویدا، به پیامبر میگه مهلت بده، اینا یه عمر فرصت باید داشته باشن. اینم در واقع یک استدلالی است. در واقع آیه بعدیش برهان چهارم، برهان در واقع منحنی عمر، سراشیبی عمر. یعنی تو که همیشه جوان نیستی، بیا برو نداری، همیشه نمیتونی اینطوری چارنل بتازی، اینطوری بر همه جا مسلط باشی، همه کار کنی. یواش یواش از یه سن 40-50-60 به بعد همینجوری آدم دیگه یواش یواش به سراشیبی سقوط میره. کمر درد و پا درد و زانو درد و چشمش کمتر میبینه و سکته و سرطان و مرض قند و این همه چیزایی که هست، این طبیعته. و من نعمره، کسی که عمر بهش بدیم، یعنی عمرش طولانی میشه، ننکسه فی الخلق، از نظر خلقت فروکش میکنه. افلا یعقلون، آیا تعقل نمیکنن؟ که آخه همیشه که آدم سرحال و زنده نیستش، نمیتونه سلامتی خودش رو تضمین بکنه. در اتفاقا جالبه که این سوره حج خیلی تشبیه جالبی داره. میگه ای انسان ها، یا ایها الناس، ان کنتم فی ریب من البعث، اگه در شک و تردیدی از رستاخیز زنده شدن مجدد، خب به خودتون نگاه کنید کجا اومدین. فانا خلقناکم من نطفه، چطور باور ندارید؟ به قول مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ هر دانه‌ای وقتی تو خاک میره بالاخره در بهاران جوانه میزنه و دو مرتبه زنده میشه. میگه چرا به انسان این ناباوری داره؟ اینجا میگه که اگه شک دارین، ما از نطفه خلق کردیم شما رو، ثم من علقه، این نطفه مراحل علقه و مضغه و حالتهای مختلف، استخوان بود و گوشت آمد و بعد پوست و بعد رگ و پی، بعد میگه آخرش ثم نخرجکم طفلن، بعد به صورت یه طفلی به دنیا اومدید، ثم لتبلغوا اشدکم، بعد به سن شدیدی و قوت و اندیشه رسیدید، سن بلوغ. فمنکم من یتوفا من قبل، بعضیا زودتر میمیرن تو تصادف و یا مثلا مشکلاتی، بعضیا یرد الی ارذل العمر، به چیزترین انتهای عمر خودشون، عمر طولانی 100-110 سال غیرا میرسن، به گونه که لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، همه چی فراموش میشه دیگه، دچار آلزایمر میشه، دچار نمیدونم مشکلات عدیده میشه، مثل به دوران بچگیش برمیگرده. بلا فاصله دنبال همین میگه خب حالا به طبیعت نگاه کنید، و ترل ارزه حامدتن، زمین رو نگاه کنید که در زمستان افسرده است، مرده است. وقتی که ما آب رو حالا نازل میکنیم میبینی که نبات میاد بالا و اهتزت، به اهتزاز در میاد، به جوش و خروش در میاد. ثم یهیجو، بعد به مرحله هیجان عالی ترین مرحله گیاه میرسه. ثم یکون و حطامن، بعد تبدیل به حطام میشه، از علفی که در واقع سبک باد میبره. میگه به عالم هستی نگاه بکنید که همه جا همینطوره، شما از یه نقطه آغاز شدید، بعد به یه اوج میرسید، دو مرتبه منحنی سقوط داره، یعنی یه مقداری داره اون غرور انسان رو میگه که تو چجور فکر میکنی که داری همینجور تا بی نهایت جلو میری، هرچی بخوام قدرتم رو زیادتر کنم، پولم رو بیشتر کنم. نه، واقعیتش اینه تو یه عمر محدودی داری، سعی کن از این فرصتت استفاده بکنیم. آیه 69 برهان پنجمه، یعنی برهان اینکه این سخنان سخنان پیامبر نیست که شما دارید انکار میکنید، اینا در واقع وحی الهیه. اونا فکر میکردن که پیامبر یک قریحه مثلا شاعری داره و حالا این حرفا رو هم از خودش بافته و داره مثلا مردم رو سرگرم میکنه. میفرماید و ما علمناه شعر، ما به او شعر نیاموختیم. اینا شعر نیست، از مقوله شعر نیست که یک قریحه باشه در یه شرایطی این ذوقش پرورش پیدا بکنه. و ما یم بقیله، سزاوار اونم نبوده که ادعای مثلا کلمات خدا رو بکنه، وحی که بر او شده ولی یه شاعر باشه. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، سخنان او جز ذکر نیست. ذکر مقابل نسیانه، نسیان فراموشی، ذکر یعنی خداگاهی، بیداری، هوشیاری، یعنی یک تلنگری است که انسانها رو بیدار بکنه. از کجا آمدیم؟ به کجا داریم میریم؟ چه کار باید بکنیم؟ و قرآن مبین، قرآن یعنی خواندنی، یعنی یک متن خواندنی آشکاری است. مبین در واقع یعنی هم خودش آشکاره و هم روشنگر، آشکار کننده مسائل دیگه است. برای چی این رو فرستادیم؟ لینذر من کان حیا، تا اون کسی که زنده است، زنده نه به معنای نفس کشیدن و خوردن و آشامیدن، یعنی اون کسی که دلش زنده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، تا اون قول رو، قول یعنی خداوند، سخن خدا، وعده خدا که هر کسی راه درست بره به نتیجه سعادت میرسه، هر کسی راه خلاف و خطا بره به دوزخ اعمالش گرفتار میشه، اون تحقق پیدا کنه بر کسانی که مقابل حقیقت ایستادن و مانع ایمان آزاد مردم میشن، انکار میکنن آگاهانه. اینا در واقع برهان بعدی است که میخواد نشون بده که مبنای این سخنان شخصی نیست. تا اینجا این 5 تا برهان در باره اون سوالی است که در انتهای جلسه گذشته مطرح میکنه که خداوند این پرسش رو از همه بندگان میکنه که چرا به سمت آفریدگارتون نرفتید و تسلیم تحریکات شیطانی شدید. تا اینجا بحثای نظری بود، یعنی در واقع برهان و منطق بود. از اینجا به بعد اشاره میکنه به نعمتهای خدا، یعنی اگه اهل اندیشه و نظر و مطالب علمی نیستید، لااقل برخوردار از نعماتی که هستید، چرا به اونا توجه نمی کنید؟ اگر سواد ندارید، اگر درست ذهنتون کار نمی کنه که این مقایسه ها رو بکنید، لااقل نگاه بکنید که این نعماتتون رو کی بهتون داده. اولا اونایی که این کار می کنند ندیدند، یعنی توجه نکردند. انا خلقنا لهم، این ما بودیم که براشون آفریدیم. مما عملت ایدینا انعامن، چارپایانی یعنی گوسفند و گاو و اسب و شتر و غیره که ما با دست خودمون اینا را آفریدیم. دست منظور دست انسان ها نیست، ید نماد قدرته. ما موجوداتی رو آفریدیم به قوت خودمون، فهم لها مالکون، حالا اونا امروز مالکن. این نمیدونم چند صد رأس گوسفند داره، گاو داره، اسب داره، یعنی اینایی که ما خودمون آفریدیم، اینها رو زللنا لهم، ما اینا رو رام کردیم. کی گفته که یک گاو مثلا نمیدونم 500 کیلویی 1000 کیلویی گاوای خیلی عظیم هست، رام یه بچه 10 ساله بشه که بیاد راحت شیرشو بدوشه؟ چطور حیوانات دیگه، شیر و ببر و پلنگ همچین آمادگی و استعداد رام شدن برای انسان رو ندارن؟ چطور انعام که اصلا اسمشون نعمت، این چهار پایانو که قرآن میگه 8 جفت براتون قرار دادم، سمانیت ازواج لکم، اینا رو در واقع در خدمت بشریت هستن که میتونه استفاده های متعدد ازشون بشه. میگه اینا رو ما آفریدیم، خب در خدمت شما گذاشتیم، شما حالا مالکشون هستین، میکشید گوشتشون رو میخورید و انواع استفاده ها رو میکنید. در سوره البته نحل، سوره 16 ام قرآن، به تفصیل بهره برداری هایی که انسان از این حیوانات میکنه، شاید 20 تا استفاده های مختلفه. میگه چرا توجه نمی کنید؟ فمنها رکوبهم، هم سوار اینا میشید، مرکب شما هستن، و منها یاکلون، از گوششون تغذیه میکنید. و لهم فیها منافع، علاوه بر در واقع سواری و گوش خوردن، منافع متعددی دارید از اینها. حالا چرمشون رو از قدیم استفاده میکردن، خیمه ها، چادرهایی درست میکردن، پشمشون، کرکشون، موشون، میگه ادبارها و اشعارها، اینا همش در قرآن هست. حتی رودشون، حتی فضولات گاو و گوسفند و اینا رو توی دهات روسته ها همه خوب دیدیم دیگه، هم اینا رو برای کود درختانشون استفاده میکنن و هم سوخت زمستانیشون اینا رو به صورت دایره در میارن، میشسبونن به اون دیوارا گلی، وقتی خوش شد انبار میکنن، زیر کرسی هاشون میذارن، تو اتاقشون با سوخت اونا زمستونا زندگی میکردن در طول تاریخ. انواع مختلف داره که حالا گوشت، چربیش، همه چی. منافع و مشارب، و مشارب یعنی در واقع نوشیدنی، حالا شیر، دوغ، کشک، انواع و اقسام روستایی ها از این استفاده ها دارن. افلا یشکرون، نمیخواد شکر این نعمتو بکنید؟ اینا کی به شما داده؟ همینجوری مصرف کننده هستین بدون اینکه در واقع کار درستی بکنید، عمل صالحی بکنید، بفهمید که کی بهتون داده و برای چی داده. خب اینجا در واقع این دوتا آیه، بلکه این سه تا آیه، اشاره‌ای به نعمت‌های خدایی است که همونطور که عرض کردم سوره نحل به تفصیل اینا رو باز کرده. اما از این به بعد حالا عمل کرده آدمیان رو، ما انسان‌ها چی کار کردیم با وجود این همه نعمات؟ میگه واتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ينصرون، با وجود این بجز الله، اللهی که همه این نعمات رو داده، کسانی بجز خدا آلهه‌ای گرفتن. آلهه جمع الهه، معبودها، معشوقها، در طول تاریخ همواره همینطور بوده دیگه، خدای جنگل، خدای دریا، خدای جنگ، خدای عشق، انواع، حالا یا خدایان اینچنینی بوده یا انسانهایی در واقع بزرگ می شدن، اربابان زر و زور و تزویر، اینا در واقع خدایی می کردن. مگه فرعون نمی گفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم؟ یا می گفت که به ساحران می گه لئن اتخذت الها غیری، اگه خدایی به جز من برگیرید پدرتون رو در میارم، به زندان می اندازمتون. حتی ادعای ملوکیت هم میکرد، علیس لی ملک مصر، این ملک سرزمین مصر مگه مال من نیست؟ و هذه الانهار تجری من تحتی، این شعبات رود نیل به امر من، به فرمان من توزیع میشه آب، یعنی هم خاک و هم آب متعلق به منه، پس هم مالکم، هم ربم، ارباب و هم الهم، منو باید دوست داشته باشید. پس الهه میتونن دیکتاتورها، مستبدین باشن. زمانی که هیتلر قدرت داشت، ملت پیشرفت آلمان چه نگاهی به اون داشتن، چطور سرسپرده بودن، یا موسولینی ها، یا نمیدونم قبل از انقلاب خودمون و بعد از انقلاب خودمون هم به خاطر داریم دیگه. حالا اون موقع اعلا حضرت، بالاترین حضرت، یا آریا مهر، خورشید سرزمین آریایی، یا عنابینی که خب به کار می بردن، و بعد از انقلاب هم دیگه قلوبامیزتر از اونها، چه انسان ها عادت دارن که دیگران رو بت بکنن، خدا بکنن. همینا رو داره میگه، میگه به جای اینکه دنبال آفریدگار خودشون و نعمت بخش خودشون باشند، سرسپرده و سیاهی لشکر کسان دیگه ای شدند، یا بت های سنگی و چوبی یا بت های گوشتی. لعلهم ينصرون، برای چی دنبال اونها رفتن؟ برای اینکه در مشکلات زمانه بتونن خودشون رو، بند نافشون رو بست بکنن به قدرت، به ثروت، به دستگاه های امنیتی اطلاعاتی که محفوظ باشن. انسان ها در طول تاریخ دو انگیزه داشتن که به سمت اینا می رفتن، یکی دفع ضرر، یکی جلب منفعت. و وقتی که خودشونو به قدرت میبندن کسی دیگه نمیتونه به اونا زور بگه، اینا وابستن به یه منبع قدرتی. دوم جلب منفعت، از این طریق میتونن به جایی برسن دیگه. پس این انواع در واقع خدایان بشری رو در دوران نمیدونم بورژوازی، فئودالیته یا قبل از اون میبینیم که چه کسانی اربابای بزرگ بودن دیگه، نمونش رو خودتون بهتر میدونید. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. اونایی که خودتون رو وصل کردین به اونا هیچ توانایی نصرت شما رو ندارن، و هم لهم جند محضرون، خود شما ها سیاهی لشکر اونا هستید. یعنی اونا هم چه عاشق چشم ابروی شما نیستن که به داد شما برسن، از شما به عنوان ابزار استفاده میکنن. این همه شاهانی که در طول تاریخ بودن، قدرتمندانی که بودن، اینا کدوماشون عاشق مردم بودن؟ همه دنبال قدرت خودشون بودن، مردم رو به عنوان مهره شطرنج ازشون استفاده میکردن، قربانی میکردن، میلیون ها نفر هم کشته میشدن. این همه جنگ هایی که بین ما و مثلا فرض کنید یونان بود، روم باستان بود، اینا فقط ملت ها دنبال حرفای رهبرانشون هستن و هر جا بکشن اینها رو. میخواد بگه هم لهم جندون محضرون، جند به معنای سپاه، سپاهی که آماده حاضر آماده برای خدمت باید باشه. حالا دو تا آیه بعد وظیفه پیامبر رو یا هر مؤمنی رو در واقع توضیح میده. فلا یحزن که قولهم، این حرفای کفرآمیزی که میزنن غصه نخور، محزون نباش. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ما اون چیزی رو که در پنهان انجام میدن، سری انجام میدن یا علنی، ما هم اینا رو میدونیم. تو قصه چی رو میخوری؟ چیزی از دست ما خارج نمیشه. در قرآن بارها، من فکر کنم شاید حدود 10 باری هم باشه که پیامبر مرتب میگه لا تحزن علیهم، انقدر حزن و قصه نداشته باش. 2 بار میگه که تو اصلا داری خودتو جانت از دست میدی. 1 بار میگه که مبادا بمیری از دق کنی از غصه. فلا تذهب نفسو که علیهم حسراتن، مبادا از حسرت جانتو از دست بدی. یا اینجا میگه که مبادا به خاطر اینکه اینا به این پیام زنده کننده ایمان نمیارن تو جانتو از دست بدی. در سوره های متعدد قرآن این مسئله مطرح شده، حالا رو حسرت، رو حزن یا ناراحتی، این که الله یکونو به هذا الحدیث اسفا، از تأسف که چرا به این کلمات نو، کلمات متحول کننده، اینا ایمان نمیارن. حالا آیه بعدیش در واقع باز خطاب به منکرانه و استدلالای اونا رو مطرح میکنه. اولا میار الانسانو، آیا انسان نمیبینه؟ البته دیدن با چشم نیست، یعنی توجه نمیکنه، بیشتر دیدن دله. در یه جای قرآن هم میگه که چرا سیر نمیکنید در زمین، اولا یسیرو فلرز، چرا سیر نمیکنن؟ تا چی؟ که با دلهاشون ببینن، برن ببینن آثار تاریخی گذشته رو تا عبرت بگیرن. میگه که این چشم ها نیستش که کور شده، بلکه دل هایی که در سینه هاست کور میشه. خیلی نکته مهمه. چشم آدم میبینه ولی درک و دریافت نمیکنه، آدم مثل مجسمه میشه. فانها لا تعمل ابصار، این بسیار چشم ها نیست که کور میشه، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این دلهایی که در سینه هاست کور میشه. البته دل به اون معنای خاصی است که تو همه فرهنگ ها اینو گفته میشه، شاید منظور مغز باشه، من نمیدونم. به هر حال همه فرهنگ ها هم به دل نسبت میدن شخصیت انسانو. خب اولا میار الانسانو انا خلقناه من نطفتن، ما او رو از یک نطفه ای آفریدیم. همه دیگه این رو میدونن و از نظر علمی لاغر روزگار ما نشون میده که روز اول در چه حالی هست، روز دوم، هفته اول، هفته دوم، ماه اول، ماه دوم، آدم تمام میتونه با عکس برداری های با دستگاه مخصوص بفهمه که این نطفه‌ای که حالا در رحمه در چه حالتی است و چه مراحلی رو داره طی میکنه. از اولش مگر چی بوده؟ آیا انسان نگاه نمی کنه که ما اون رو خلق کردیم از یک نطفه ای؟ فاذا هو خصیم مبین. خصیم مبالغه خصمه، حالا چاخوشونه می کشه، حالا یک خصم شدید آشکار ماست. ما آفریدیمش، حالا دشمن مبینم یعنی نه اینکه حالا معلوم نباشه، آشکاره، داره داد میزنه، همه جا معلومه، تمام حرکات و سکناتش همه داره نشون میده که این خصیمه، خصم واقعی کسی است که او را آفریده. و ضرب لنا مثلا، یه قیاسی میکنه، یه تشبیه میکنه که مثلا چرا قبول نداره. و نسی خلقه، خلقت خودش رو فراموش میکنه که از کجا اومده، از یه نطفه ای. حالا میگه که قال من یحیی العظام وهی رحیم، چه کسی میخواد این استخون رو وقتی که پوسید حالا زندش بکنه؟ میگه یادش رفته که خودش از کجا اومده، مگه مبدأ پیدایشت کجا بوده که حالا قبول نداری؟ یعنی اگر برای کسی یه چیزی سخت باشه، اول ساختنش سخته، تکرارش که خیلی آسان‌تره از اول. اون کسی که از ابتدا ساخته، از ابتدا بشر رو، غذایی که ما میخوریم از سبزیجات، میوه‌جات، گوشت، هر چیزی، اینا تبدیل میشه به اسپرم و نمیدونم اوول و به چیزهای دیگه که بشر تحت تاثیر انرژیایی که از بیرون کسب میکنه، خب همه اینا دوباره به داره ساخته میشه دیگه. حالا میگه کی میخواد اینو زنده بکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو همون کسی که برای نخستین بار اون رو انشاء کرده. انشاء یعنی پدید آوردن از عدم. و هو به کل خلق علیم، او به هر آفرینشی علیمه، همه کار او میتونه بکنه، علیمه، به همه چیز هستش. الذی جعل لکم من الشجر اخضر نارن فاذا انتم منه توقدون. این چند تا آیه آخر، چهار تا آیه آخر که به دنبال اون استدلال انکار رستاخیزه، داره خدا رو نشون میده. میگه همون کسی شما رو زندگی میکنه، زنده میکنه، الذی جعل لکم، قرار میده برای شما، من الشجر الاخضر، شجر اخضر این درخت سبز، نارن، از یک درخت سبز آتش برای شما فراهم میکنه. فاذا انتم منه توقدون، که بعد شما میتونید از اون آتش توقدون روشن بکنید، چراغی بر بیفروزید، آتشی روشن کنید، غذاتون رو تبخ بکنید، گرم بکنید. یعنی این هیزومی که مردم میسوزونن، مگه غیر از اینه که حالا هیزوم بگیریم، هیزوم چوب درخت یا زغال سنگا رو بگیریم یا انواع انرژی ها، گاز و نفت و غیره، اینا کجا اومده؟ از اول چگونه بوده؟ وقتی به اصلش برمیگردیم، خب فرض کنید همین درخت، درختی که سبزه، درخت تره، وقتی خوش شد این تبدیل به آتش میشه دیگه. چگونه؟ خب در طول فرض کنید 50 سال، 100 سال، 200 سال، یا بعضی از جنگل ها درخت های بیش از 1000 سال هم داره، اینا در طول این مدت تحت تاثیر اون پدیده فتوسنتز که درخت در واقع اکسیژن رو پس میده، کربن رو در خودش انباشته میکنه، این کربن ها این چوب رو در واقع تشکیل میدن دیگه. یعنی تراکم این کربن ها در طول زمانی که این درخت زیست میکرده یک منبع انرژیه که این منبع میتونه تبدیل به انرژی حالا حرارتی بشه، تبدیل به گرما بشه. خب اینو کی قرار داده؟ یعنی این تحولات اتمی، تحولات بسیار بسیار نادیدنی. اتفاقا در سوره دیگه مشابه این هست، میفرماید افرایتم ما تورون، آیا با اون آتشی که روشن میکنید هیچ وقت نگاه کردید؟ انتم انشأتم شجرتها، شما بودید که این شجره اولیه رو که حالا تبدیل به هیزم شده انشاء کردین، پدید آوردین؟ ام نحنو منشئون، یا ما این رو انشاء کردیم؟ نحنو جعلناها تذکرتن و متاعا للمقویم، ما اینو وسیله این که روشن بکنه اطرافتون رو ببینید، یا غذاتون رو گرم بکنید، یا قوتی به دست بیارید، بالاخره یه انرژی حرارتی دیگه. تو سوره واقعه هم از نطفه میگه افرایتم ما تمنون، آیا اون نطفه‌ای که می‌ریزید بهش دقت کردید؟ شما این رو پله پله خلق می‌کنین به صورت یه انسان، یا ما این داریم کار می‌کنیم از نطفه، بعد میره در واقع توی خاک، از خاک مثال میزنه. این خاکی که میگه یک در واقع درختی در اون افرایتون ما تهرسون، اون چیزی که هرس میکنید، یک فرض کنید قلمه ای رو تو خاک میذاری، دانه میریزی، انتم آیا شما این که اینو تبدیل به درخت میکنید یا ما ایم؟ شما فقط میکارین یا تخمی میپاشید، درست مثل اون نطفه ای که منتقل میشه. خب تو طبیعت هم همون کارو داریم میکنیم. بعد میگه افرایتون ما تشربون، اون آبی که مینوشید هیچ بهش دقت کردید این آب از کجا اومده؟ انتم انزلتموه من المزن، شما اینو از ابر نازل کردید یا ما نازل کردیم؟ میگه لو نشاء لجعلناه اجاجا، اگه مشیت ما غیر از این بود، قانونمندی ما غیر از این بود، این آب تلخ و شور میشد. مگه این آب از کجا اومده؟ از دریاها، اقیانوسها. آب اونا چه مزه‌ای داره؟ مگه میشه اونا رو خورد؟ چه مکانیزمی دستن در کار بوده که اون آبی که به شما میرسه گوارا و شیرین و قابل شربه؟ میگه چرا توجه نمی کنید این لیوان آبی که می نوشید چه فعل و انفعالاتی طی شده تا این آب گوارا به دست شما رسیده؟ و آخرش هم آتش رو میگه، آتشی که روشن می کنید درش دقت کردید؟ ببین خیلی ساده است، از نطفه، از خاک، از آب، از آتش. این دانش علمی هم نمیخواد. به اینا چرا نگاه نمی کنید که اینا چه قوانینی دست به دست هم داده تا شما دارین از اینا بهره می برید؟ حالا میگین که ما قبول نداریم که رستاخیزی خواهد بود. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، آیا برای اون کسی که این عالم کهکشان ها، سماوات رو 400 بیلیون کهکشان میگن هست و این زمین رو آفریده، اون قادر نیست که مثل شما رو بیافرینه؟ ببینید چقدر ساده این برهان در واقع پدیده های کلان. اولیش پدیده های ذره است، آیه 80، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، این فعل و انفعالات ذره ای دیگه، در بسیار بسیار ذرات پایین اتمی در طول سالیان دراز این داره فعل و انفعالات انجام میشه. آیه 81 برهان در واقع کلانه، پس از ذره تا کلان داره مثال میزنه. اون کسی که این عالم بیکران رو آفریده نمیتونه مثل شما رو دو مرتبه خلق کنه؟ بلا و هو الخلاق العلیم، خدا خلاقه، خلاق مبالغه خلقه، بی نهایت آفریننده است، اونم علمش رو داره. پس خلاق علیم بودن به معنی که برای خدا که این که کاری نداره، اون دائما کارش در آفرینش می کل یومن هو فی شأن، در هر لحظه ای او در شأن کاری هستش، دائما جهان داره انبساط پیدا میکنه، گسترش مییابه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر خدا جز این نیست که اگه چیزی رو اراده بکنه همینی که بگه باش میشه. یعنی ما نیاز داریم که دنبال خرید، اگه میخوام یه خونه بسازیم باید بریم نقشه‌ش رو تهیه بکنیم، نمیدونم بنا و معمار و نجار و اینا رو استخدام بکنیم، مسائلش رو بخریم، یه سال دو سال هم طول میکشه. ولی کار خدا که اینطوری نیست، اراده خدا بر جهان حاکمه، همینی که چیزی بخواد بشه، همینی که هم بگه باش میشه دیگه، یعنی فرمانه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و اليه ترجعون. سبحان معمولا تو قرآن که میاد یعنی خدا منزه از این تصورات، این تصوری که جهان عبثه، آفرینش ما عبثه. روز اتفاقا یه چیزی تو تلویزیون صحبت میکرد، کسی میگفت که حیات، زندگی یا آمدن نمیارزه به این نومیدی رفتنش، یعنی حالا که مرگ هست که آدم فکرشو میکنه افسرده میشه که من مریض میشم، پیر میشم، میرم، اصلا نمیارزید که خدا ما رو خلق بکنه. عده اینجوری فکر میکنن، یعنی جهان رو فکر کنه وقتی مردیم دیگه تمام شد، به عدم ما میریم. ولی میگه نه، الیه ترجعون، برمیگردید سوی خدا، یعنی جهان ادامه داره. همون شعر معروف فصل اول مثنوی مولوی که از جمادی مردم و الی آخر تا آخر میگه در سر انجام هم آنچه اندر وهم ناید آن شوم. همینطور ادامه داره، چیزی از بین نمیره تو دنیا. میگه منزه از این تصور، از این اندیشه که آخرش بنبسته. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیئن، ملکوت همه چیز به دست خداست. ملکوت میگن اون در واقع وابطه آخرش مبالغه در واقع مالکیته، ولی میشه گفت که ملکوت اون ساختار و نظام هر چیزیه. در قرآن دو سه بار دیگه اومده، یکی میگه قل من به یدهی ملکوت سماوات و الارض، پیامبر سوال بکن ملکوت آسمان و زمان زمین دست کیه. یا یه جا وقتی ابراهیم اول به ستاره ها نگاه میکنه میگه هازا ربی، اینا رب منه، وقتی ستاره ها غروب میکنن میگه نه، ماه وقتی در میاد میگه این بزرگتره پس اینه، میگه ماه هم وقتی که غروب میکنه باز هی سلسله مراتب میره جلوتر، خورشید میگه باید این باشه، این بزرگتره، نورانی تره، میگه وقتی خورشیدم غروب کرد افول کرد میگه که نیلا اوهب الافلین، من چیزی رو که افول بکنه یه وقت باشه یه وقت نباشه دوست ندارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روی دلم متوجه کسی کردم که همه اینا رو او ساخته، ستاره ها و ماه و خورشید، حنیفن، من دنبال حقیقتم، مسلمن، تسلیم حقیقتم و هیچ شرکی نمیورزم، یعنی نمیخوام بگم این هست اونم هست، چندین نیرو عامل در جهان مؤثر هست. اونجا میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، این چنین بود که برای ابراهیم ملکوت آسمان ها زمین سرنخا آشکار شد، مثل اون خیمه شبازی های قدیم بود که پشتش مثلا یه عروسک های حرکت میکردن، بچه ها فکر میکردن واقعا یه عروسک ها داره حرکت میکنن، ولی سرنخا دست کسی بود، اون پشت اینا رو میگردوند و از چشم اون بچه هایی که هنوز این علت و معلول ها رو نمیدونن روشن نبود. کیه داره این جهانه میگردونه؟ سر نخود است چه کسیه؟ میگه منزه اون کسی که به یدهی ملکوت و کل شیئن، همه چیز، همه اشیاء عالم سر نخود است اونه. و الیه ترجعون، همم به سوی او برمیگردن، الیه ترجعون. خب دیگه این سوره هم تمام شد به توفیق الهی، انشالله دفعه بعد سوره 35 رو آغاز میکنیم، سوره فاطر که اونم به جای خودش از زاویه دیگه حقایق بسیار زیبایی رو مطرح میکنه. ممنون و متشکر از توجهتون.